سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أبا عبد الله. پروردگار متعال در ظهور موفور و سرور ولیش تعجیل بفرماید، قلب مقدس اون حضرت رو از ما راضی بفرماید، ما رو جز بهترین یاران اون حضرت قرار بدهد، ما رو از دعا و رعایت و حمایت و عنایت اون بزرگوار بهرمند کنه، بیش از پیش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی کشور ما، رهبر ما، ملت عزیز ما، عزیزان حاضر در این خانه خدا رو از عنایات خاص اون حضرت بهرمند کنه، در کنف عنایت اون بزرگوار از حوادث و از آسیب‌های ظاهری و باطنی حفظ کنه، عزت روزافزون کرامت کنه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان من عنایت داشته باشند که ما تا فرصت داریم و خدای متعال به مون وقت میده که نمیدونیم هم چقدر هست، جز چیزایی که ناشناخته است همینه که فرصت ما تا کی هست. تو این فرصت نامعلوم که هر چقدر هم زیاد باشه کمه و کوتاهه، هر چقدر هم که طول بکشه باز به نسبت فرصت اندکی هست، باید فرصت رو غنیمت بشمریم برای تقویت بنیه اعتقادی خودمون. این رو خوب همه ما باید به خاطر بسپریم. اگر بخوایم یک کلید واژه براش انتخاب کنیم، اون کلید واژه عبارت است از تفقه در دین. یعنی باید دینشناسی، اون هم دینشناسی محکم، قوی، ریشه دار، در دستور دائمی کار انسان باشه، انسان مؤمن باید باشه. در این بخش یه مقدار چه عرض کنم، بیشتر از یه مقدار ما بی‌توجهیم و کم میگذاریم، در حالی که مسئله خیلی حیاتیه، کاملا مرتبط میشه با حیات ابدی ما، با زیست جاودانی ما، بنیه فکری ما، بنیه اعتقادی ما و بنیه دینی ما و نهایتاً اون بنیه ایمانی ما. خیلی اساسیه در زیرساخت شخصیتمون، تعالی شخصیتمون و بعد در امتداد شخصیت ما که مرتبط میشه با حیات برزخی و بعد هم قیامت و دیگه استمراری که داره تا خدا بخواد. بنابراین مسئله عادی نیست. باید انسان برای اعتقاداتش وقت بگذاره. حالا امروز روز جمعه بود، یک روایتی هم داره در ارتباط با روز جمعه که فرمودن شایسته نیست که روز جمعه بر انسان مؤمنی بگذره مگر اینکه ساعتی رو برای دین شناسی و تفقه در دین قرار داده باشه، ولی نمیپسندن اولیاء خدا. این معناش این نیست که در غیر جمعه نمیخوان بگن، در روز جمعه به خاطر ویژگی های خاصی که روز جمعه داره این تأکید بیشتری داره که سایه ساعتی رو بذاره برای دین شناسی. حالا همچنان که دیشب هم اشاره کردم، آیا نیاز داره که انسان سراغ استادی بره، کتابی بخونه، مطالعه‌ای بکنه، در یک جلسه امین و شایسته‌ای شرکت کنه؟ بالاخره باید پیگیری کنه انسان. موضوعات مربوط به خداشناسی، موضوعات مربوط به پیامبرشناسی، محورهای مرتبط با امامشناسی، بحثای مرتبط با معادشناسی و بخشایی که مربوط میشه به مباحث اخلاقی، خودشناسی، شناخت فضیلت‌ها، بخشایی که مربوط میشه به حوزه عمل ما، شناخت احکام دین. خب اینا یک سرفصل‌های مفصلیه. اولیاء خدا علاقمندن و دوست می‌دارن، چون ما رو دوست دارن، دوست دارن که مؤمنین و مخصوصا دوستداران اونها در ارتباط با این موضوع اساسی و حیاتی جدی باشن، سرمایه گذاری کنن، وقت بگذارن، پیگیر باشن، جدی باشن که بتونن در ارتباط با مسائل دینیشون پیش برن و پیشرفت کنن. ببینید دوستان عزیز من، ما یه وقتایی مسائل دینیمون رو عمدتاً میگذاریم در حاشیه زندگیمون، یعنی متن چیز دیگه‌ایه، متن کسب کار معیشتمونه، متن زندگیمون احیاناً میشه بعضی از کارهای تفریحی دیگه‌مون، فعالیت‌های اوقات فراغتیمون، اینا میشه متن زندگیمون. در حاشیه‌اش اگر رسیدیم، اگر نرسیدیم، یه وقت حالا از تلویزیون بشنویم، یه وقت از یه کانالی مثلا ببینیم، یه وقت پای یک منبری باشیم، محرمی بشه، وقتی بشه، یه مقدار ما مسائل دینیمون رو بشنویم، این میشه حاشیه. در حالی که دین متن زندگی انسان مؤمنه، متن دینشه. اتفاقا میاییم به لطف خدای متعال در مجالس حسینی، اگر فقط و فقط و فقط حضور ما در خیمه ابا عبدالله علیه السلام همین یک پیام رو برای ما داشته باشه، ما اینو بگیریم و دریافت کنیم، قوی دریافت کنیم و بریم دنبال کارمون، میشه گفت ما خلاصه اون حظ وافر رو، اون بهره کافی رو بردیم. و اون عبارت است از این که ما در مجالس حسینی قدر و قیمت دین برامون کشف بشه. این ماجرای دین چیه که حسین علیه السلام با اون شکوه، با اون عظمت، با اون منزلت، با اون جایگاه برای این دین حاضر شده چون این فداکاری بکنه، این گونه به میدان بره، اینجور عاشقانه دار و ندارش همه هستی خودش و خانواده خودش رو و خانواده پیغمبر رو بریزه پای این دین؟ و بعد ما همین باعث بشه که ما در مجلس حسینی علیه السلام اهمیت دینمون برامون زیاد بشه، عقایدمون، مباحث فکریمون، مباحث اعتقادیمون، مسائل اخلاقیمون، مباحث احکامیمون، اینا برای ما رتبه پیدا کنه، ضریب بگیره به عنایت سید الشهدا علیه السلام. ما باید بیفتیم دنبالش، اون وقت معلوم میشه ما درست اومدیم، ما نصیب واقعی داشتیم. اگر بعد از محرم، اگر بعد از این دهه یا حتی در ضمن این دهه شوق ما، شور ما، احساس ما، آتش ما برای دین شناسی و برای تفقه در دین بیشتر شد، معلوم میشه که ما اون برداشت ویژه و واقعی رو از مجالس حسینی داشتیم. نخواستم یادآوری کنم به مناسبت این کلمه اشهدو که در متن زیارت محل بحث ما در این زیارت امین الله هست و در اکثر زیارت ها و زیارتنامه ها یه بخشی داریم که ما شهادت میدیم. بعد عرض کردیم که قبل از زیارت ها تو نماز هامون دائما داریم شهادت میدیم و همین شهادت دادن ماست که ما رو وارد اسلام میکنه، وارد ولایت میکنه و مسیر زندگی رو برای ما روشن میکنه. همینجا خدمت عزیزای خودم، برادرای خوبم، جوانای گلمون، خواهرای بزرگوارمون، مخصوصا به جامعه جوانمون، همینجا عرض میکنم این فهرستی که در زیارت آل یاسین هست، این متن زیارت آل یاسین رو آشنا هستید که معمولا ما توصیه میکنیم جمعه ها، جمعه شبه ها در مساجدمون خونده بشه. خیلی فوق‌العاده است این متن زیارت آل یاسین که از ناحیه مقدس صادر شده، حضرت ولیعصر ارواحنا فدا انشاء کردن، که اگر خواستید از طریق ما با خدای متعال ارتباط بگیرید اینگونه صحبت کنید، اون وقت این متن زیارتی رو و این متن نورانی رو حضرت در اختیار ما قرار داده. جز اون زیارت‌های خیلی برجسته و سازنده و فوق‌العاده است. خب در متن زیارت آل یاسین یه بخشیش عبارت است از همین سلام به حضرت و سلام به حالات اون بزرگوار، سلام بر بعض از صفات اون بزرگوار. خیلی شیرینه هست، خیلی شیرینه، مخصوصا اونجایی که میرسه السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین ترک او و تسجد، حین تحلل و تکبر، حین تحمد و تستغفر. خیلی زیباست، یعنی به نماز حضرت، به رکوع حضرت، به سجده حضرت شما سلام میکنید، به شبش، به روزش، به آناتش. خیلی شیرینه، حلاوت عجیبی داره این متن زیارتی. اون وقت در ادامه همین متن نورانی شما در پیشگاه حجت خدا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اون اصول اصلی اعتقادی رو مرور میکنید. میگید آقا جون من نسبت به خدای متعال، نسبت به پیامبر، نسبت به ائمه، بعد اسم تک تک اماما رو میبرید، اینجوری اعتقاد من. بعد نسبت به معاد، اون تیکش مخصوصا خیلی تکان دهنده است، بعد از شهادت به ولایت ائمه علیهم السلام، اونجایی که میره باب معاد و اینا پیش میاد که من شهادت میدم ان الموت حق و ان ناکرن و نکیرن حق. بعد میرید جلوتر حساب و بهشت و جهنم و همه رو فهرست میکنی، من شهادت میدم که اینا حقه. خب این همون فهرسته. بعد جالبه که در حضور حجت خدا اینا رو که فهرست کردید، بعد میگید که آقا جون من به اینا شهادت میدم و این اعتقادات خودم رو نزد شما به امانت میسپرم. فشهد علی ما اشهدتک علی، شما شاهد باشید و شهادت بدید نسبت به اون چه که من الان شهادت دادم راجب ولایت اولیا، راجب رسالت پیامبر، راجب حقانیت حق و توحید ناب، اون چه که من شهادت دادم راجب معاد، مرگ و برزخ و قیامت و حساب و کتاب، اینا رو که من در محضر شما شهادت دادم به حقانیتش، شما اینا رو برای من نگه دار. فشهد علی ما اشهدتک علی. خیلی عالیه این مرور اعتقادات، مخصوصا در زیارتنامه ها و در حضور امام علیه السلام ریشه میده، بنیان میده، عقاید ما رو محکم میکنه. میره در حضور امام و در اون نور امامت و اون حلاوت ایمانی، چون امام خودش ایمان مجسمه دیگه، دین محض الهی خود امام و دیشب گفتیم دی حجت و حجت هو علی عباده، وجود امامه. از شما در حضور امام علیه السلام دارید دین رو، دینتون رو عرضه میکنید. چه امکان خوبی برای ما فراهم شده. درباره کاری که جناب سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی انجام داده همتون شنیدید که این بزرگوار خدمت امام هادی علیه السلام شرفیاب شد، گفت آقا جون من میخوام دینم رو به شما عرضه کنم ببینم شما میپسندید. به حضور امام هادی علیه السلام، چه آدمه فهیم، عمیق، شایسته. خب خودش استهزار دارید اون وقتی که داره عرضه عقاید میکنه به محضر امام علیه السلام، خودش یه عالمیه، خودش یه فقیهیه، یه شخصیت برجسته است، محدثه، علاوه بر این که خودش امامزاده هست و بالاخره اون نور سیادت رو هم داره، خیلی مورد احترامه، شخصیت تربیت شدهیه. ولی میگه آجون اجازه میفرمایید من دینم رو به شما عرضه کنم. بعد شروع میکنه راجب خدا من اینجوری فکر میکنم، راجب نبوت اینجوریه، راجب امامت اینطوره، راجب معاد اینطوره، اصولش رو میگه. بعد همونجاست که امام هادی علیه السلام به آقای عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه فرمودن انت، فرمودن بله همین اعتقاداتت خوبه، همینا درسته، تایید کردن. بعد فرمودن انت ولی یونا حقا، پسندیدن، فرمودن تو دوست حقیقی ما هستی. این مدال افتخار رو به این شخصیت عالی قدر دادن که بعد هم این شاگرد برجسته مکتبشون رو فرستادن پیش ماها دیگه، دیگه اینجا مونده و در منطقه ری و حالتا نه به عنوان اون برنامه، ولی خب اینجوری پیش آمده مسیره این شخصیت بزرگوار، اینه که اومده ریو دیگه در مجاور حرمش ما هستیم دیگه، ما قبله تهران. انت ولینا حقا، باریک الله آقای عبدالعظیم، باریک الله. و در اون شرایط دلش آروم نشده، میگه من باید برم پیش حجت خدا دینم رو عرضه کنم. ما وقتی زیارت آل یاسین میخونیم پیش خودمون اینجوری میگیم، میگم یا بقیت الله، تو عصر غیبتیم دیگه، خودت اجازه دادی، خودت این کلمات رو به زبان ما گذاشتی که ما بیایم در حضور شما عقایدمون رو فهرست کنیم و از خود شما کمک بخوایم برای حفظش، تعمیقش، نگهداشتش، بارور شدنش. بنابراین برادر و خواهرای عزیزم، مسئله دینمون رو نباید دست کم بگیریم و تفقه میخواد. جوانای عزیزمون بدونن، اینو بشنوید، من خودم هم بشنوم، این برای هممونه. حالا ما یه دوتا کتاب خوندیم که اینجوری نیستش که ما دیگه مستغنی هستیم، نه خیر، ما تازه فهمیدیم که چقدر دستمون خالیه بعد از این همه سال مطالعه و مراجعه و امثال اینا. هنوز نگاه میکنه انسان ببینه دست مخاطر صفر و لیدیم، خدا میدونه. این مسئله مربوط به هممونه که امام صادق، بشنوید، امام صادق علیه السلام فرمود کاشکی، هی تکان دهن دستان، فرمودن کاشکی من تازیانه میگرفتم بالای سر جوانای شیعه که برن سراغ دینشناسی. این ربطی به اونایی که میرن طلبه میشن و عازم حوزه علمیه میشن نداره. دین معرفت درجه یکه، شب اول قبر از ما میپرسنه، من ربک به ما میگن، راجب قرآن از ما میپرسن، راجب امام میپرسن، راجب پیغمبر میپرسن، از همه ما میپرسن دیگه. نمیگن آقا این طلبه است ازش میپرسیم، این مهندس ازش نمیپرسیم، اون پزشک کاریش نداریم، این کاسب ازت، نخیر، همه تون ورودی عالم آخرت باید عقایدمون رو تحویل بدیم. این میشه معرفت درجه اول. معرفت درجه اول تحصیلش وجوب عینی داره، به همین دلیل. حالا انسان اگه مهندس نشد، دکتر نشد، نمیدونم روحانی نشد، کاسب نشد، فلان نشد، حالا هر کدوم اینا رو که نتونست، فلان سواد فلان رشته رو به دست نیاورد، یه فضلی رو از دست داده. اما شب اول قبر ازش نمیپرسند فرمول فیزیک و شیمی و ریاضی و نمونم زبان خارجی و فلانو که از انسان نمیپرسن که. شب اول قبل میپرسن من ربک. اونو باید تحویل بدیم. راجب قرآن از ما میپرسن، راجب امام از ما میپرسن، امامت کیه از ما میپرسن. خب اینا رو انسان تا فرصت داره باید برسه تقویت کنه. این چیزایی هم که تو مدرسه ها ارائه میشه و تو دانشگاه ها نسبتش با تفقه در دین یه شوخی بیشتر نیست. اینم همه بدونن. خیال نکنید آقا مثلا ما تو مدرسه خوندیم. اولا تو مدرسه میخونیم، متاسفانه در ضمن مثلا حالا اینجوریه دیگه، این نوجوان ما، این عزیز ما، نور چشم ما، ده مثلا 15 تا 20 جلد کتاب براش ردیف کردن، یکیش هم میشه مثلا اون کتاب دینیش، دوتاش مثلا میشه در این زمین. بعد هم نمره گذاشتیم مثل بقیه کتاب ها. اینجوریه دیگه، در ردیف اون کتاب های دیگه. وقت بچه های ما یه وقتی هم که میخواد، اولا اون معلم از عهده بر بیاد یا نیاد، زبونم لال یه وقت این بچه رو از دین زده کنه یا نکنه، نمیدونم. انشالله که همشون بچه هامون رو عاشق دین تربیت میکنن. بعد اون نمرش رو درست بده یا نه، یه وقت میبینید این بچه درست بهش تدریس نشد، درست هم نتونست ارائه کنه، نمرش هم کم شده، خدای نخواسته از این چیزا زده میشه. میخوام بگم به فرض که شما خوبم بخونید، معلم خیلی خوبم داشته باشید، ارائه خوبی هم بهتون کرده باشه، این یک اندکی از اون بسیاره که باید بدونید. باید بیفتید دنبالش، قدر بدونیم جوانیمون رو برای خداشناسی، قدر بدونیم جوانیمون رو برای شناخت حجت خدا، قدر بدونیم ذهنمون رو، ظرفیت ذهنی و ظرفیت قلبیمون رو برای اینکه این حقیقت، حقایق نورانی در قلب ما بنشینه و استوار بشه. اینه. لذا با این دلیله که امام صادق علیه السلام به صورت عمومی فرمودن لیت السیاط، بحث تازیانه است ها، کی؟ امام صادق. یعنی ما دیگه مهربون تر از امامامون نداریم. میگه کاش که من شلاق میگرفتم بالای سر این جوانای شیعه که برن دنبال دین شناسی. چرا اعتقاداتشون ضعیفه؟ چرا متوسطه؟ چرا وقت نگذاشتن؟ در یه روایت دیگه سنگین تره فهمدن اگه میشد من شمشیر میگرفتم بالا سرشون. اینا یعنی اهمیت رو میخواد برسونه و امام که رابطهش با مؤمنین معلومه چجوریه، ولی اهمیت موضوع رو میرسونه. بنابراین باید برای این مسئله وقت بذاریم. به حمد الله و به لطف خدا در زمان ما غیر از اون قدیماست، این امکان برای همه فراهمه، الحمدلله فراهمه. کتاب های خوب، تدریس های خوب، ارائه های خوب، منظم، منسجم، در دسترس، اینا همه انجام شده، در اختیار شما هست. تو هر بخشی که علاقه من باشید میتونید برید، بدونید، ارتباط بگیرید، قرار از فرصت از دست نره. ما از مجالس حسینی این درس اصلیه که باید بهش برسیم. اون درس اصلی دینشناسی و توجه به عظمت دین، حقیقت دین، اونیه که ابا عبدالله علیه السلام براش جان داد، اونی که براش به میدان رفت. لذا این ذیل این کلمه اشهدو خواستم این رو یادآوری کرده باشم به همه عزیزانم و به خودم، که انشالله خدا به هممون توفیق بده بیاد تو متن زندگیمون، نه تو حاشیه زندگی. یه جمله ای داره امام حسین علیه السلام داره، اونم تکان فرمود الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم. مردم دنبال زندگی دنیاییشونن، عبد دنیاشونن، دین یک لغلغه زبانیست به قول خود ما، که در قرآن کریم هم می فرماد و من الناس من یعبد الله علا حرفن، علا حرفن فرمودن ای علا طرفن، یعنی خدا پرستیشون تو حاشیه زندگیشونه نه تو متن، جز اون اصول و قواعد اصلی زندگی نیست، دور از جون شما. من دارم اصل مسئله رو عرض میکنم، شما پیکید، پیام حسین هستید. دست رفقاتون رو بگیرید، دست خانواده هاتون و عزیزانتون رو تشویق کنید، کمکشون کنید، دیگران رو هم دعوت کنید. این باب رو باید ما باز نگه داریم و قدر بدونیم. خب اینجا هم بنابراین میگیم اشهد و انکه. حالا در زیارت امین الله عرض کردم با اینکه متن زیارت کوتاهه، شهادتی که ما میدیم راجع به حجت خدا علیه السلام چند جمله کوتاهه. این کوتاه بودنش، مختصر بودنش، ضمناً به ما یادآوری اهمیت این موضوعات رو میکنه. اولش ما شهادت میدیم به این که خطاب به حجت خدا، میگیم اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده، جاهدت فی الله حق جهاده. خطاب به امام علیه السلام میگیم تو در راه خدا جهاد کردی، اونم نه یک جهاد عادی، حق جهاد رو ادا کردی. جاهدت فی الله حق جهاده. دوستان من میدونن باب جهاد باب عجیبیه. در متن جهاد کوشش، سخت کوشی، تحرک، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری از مال، سرمایه گذاری از جان، سرمایه گذاری از آبرو، همه اینا تو کلمه جهاد هست. اونجاییست که انسان در رتبه ایمانی میرسه به اون مرحله ای که حاضر برای دین خدا سرمایه گذاری کنه. این مرحله مرحله جهاده. جهاد اینه. و همیشه در مسئله جهاد میگن همیشه پای یک دشمنی در وسط هم هست. یه جا این دشمن نفس اماره است، میشه جهاد اکبر. یه جا این دشمن وسط یک عملیات نظامیه، یه جور جهاده. یه جا عملیات اقتصادی برای تضعیف اسلام و مسلمین، یه جور دیگه مجاهدته. چون بالاخره اونا که بیکار نمیشینن، شیاطین جن و انس و ظاهر و باطن و تواقیت و عناصرشون، اونا که آروم نمیشینن که، برای اینکه ضربه رو بزنن. لذا چون اون طائفه دائما وسط میدانن، مثلا این عالم اینجوری خلق شده دیگه، میدونید عالم رو خدای متعال همین گونه خلق کرده، از نیروهای متخاصم و متعارض. لذا کسی اگر خیال میکنه میخواد توی دنیا بهش خوش بگذره، اصلا خدای متعال چنین چیزی رو برای دنیا قرار نداده، خیال همه هم راحت کرده. برای دنیا چنین چیزی رو خدا قرار نداده. فرمود ما هم انسان رو تو سختی اساسا خلقش کردیم، از اون ولادتش بگیر تا مرگش، هر مرحله یه جور گرفتاری هایی براش هست. تا میاد خوش بگذرونه ناخوش میشه، تا میاد جوونیشو درک بکنه پیر میشه، تا میاد سالم باشه بیمار میشه، تا میاد از یک کامیابی کام شیرین بشه یه شکست پشت سرش هست. اینجوریه دیگه، دنیا اصلا اینجوریه. خب وسط یک چنین دنیایی خوش به سعادت اون کسایی که سر بگذارن به فرمان خدای متعال، وقتشون رو اهتمامشون باشه پای امر الهی قرار بدن. خب این میشه جهاد. اصلا طبع دنیا اینجوری، اصلا بدون جهاد کار پیش نمیره. حالا به انواع و اقسام مجاهدت، چون شما دائم چالش دارید، دائم با موانع درگیر میشید. اون کسی هم که از این موانع به سلامت میگذره مؤمن مجاهده. مؤمن مجاهد میتونه عبور کنه از موانع، ولی مؤمن ضعیف با موانع که مواجه میشه آسیب میبینه، لطمه میخوره. و خدای متعال مؤمن ضعیف رو دوست نداره، خدای متعال مؤمن قوی رو دوست داره. میگه در ایمانتون قوی باشید. مؤمن قوی رو خدا دوست داره و اوج قوت ایمان در جهاد طلوع میکنه. یعنی اگر میخوایم ببینیم کجاست که اون ایمان با اون ظرفیت فوق‌العاده‌اش وسط میدان حاضر میشه، تو جهاده. هرچه که جهاد سخت‌تر میشه اونجا ایمان بیشتر عیارش معلوم میشه که این چه عیاری داره، این ایمان این شخص چه ظرفیتی داره، چه خلوصی داره، چه استحکامی داره. توی رویارویی با چالش ها معلوم میشه. لذا اینجا همش ابتلاست دیگه، دارالبلا و دارالابتلاست، دارالامتحان دنیا. از اول تا آخرش امتحانه. امتحانش یه جا امتحان آسون میگیره، فوری امتحان سخت. یه جا سخت میگیره، یه جا سخت‌تر. دوباره آسون میگیره، دوباره سخت‌تر. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. همین جور تو سختی و آسونی با هم میپیچه میره جلو. و انسان دائما در معرض این تا چی؟ تا گوهر ایمانش تثبیت بشه، تعمیق بشه و به مقصد برسه. اونی که ایمان ما رو حفظ میکنه، ایمان ما رو تلألؤ میده، ایمان ما رو درخشندگی میده، ایمان ما رو دوام بهش میده، جهاده. یعنی از وقتیه که تو حاضر میشی برای دینت سرمایه گذاری کنی، و الا سر سفره دین نشستن کار سختی نیست. خیلی سر سفره دین میشینن، اما کسی که حاضر باشه برای دین سفره داری کنه مهمه. اینا دو فرضه، دو عالمه. اون میشه جهاد و مؤمن مجاهده که پسندیده است در پیشگاه خدای متعال. معیارش چیه؟ معیارش حجت خداست. یعنی خداوند تبارک و تعالی حجت‌های خودش رو، امامانی که فرستاده، پیامبرانی که فرستاده، همه رو در قله جهاد قرار داده. شما ببینید یه روز آسایش نداشتن اولیاء خدا. داشتن تو رو خدا، یه روز بر اونها به آسایش گذشته که نگذشته. که یکی از دیگری شرایطش سخت تره. شما زندگی پیامبر عزیزمون رو مطالعه کنید، قبل از بعثتش مطالعه کنید تا رحلت اون بزرگوار. همش پیغمبر اکرم وسط میدانه، یا تو جهاد اقتصادیه، یا تو جهاد فرهنگیه، یا تو جهاد تربیتیه، یا تو مجاهدت نظامیه. مخصوصا اون بخش مجاهدت نظامیش که مرحله تثبیت اسلام بوده، دائم برقرار بود. زندگی امیرالمومنین علیه السلام مطالعه کنید. الله اکبر از زندگی علی علیه السلام. تمامش مجاهدت، همش جهاده. برای جهاد هم چند چیز کنار هم لازمه برای اینکه تو مؤمن مجاهد بشی. این در زندگی اولیاء خدا دیده میشه. دوستان، یکی بدن قوی میخواد، یادتون باشه. جسم مهیا و قوی و ورزیده میخواد مجاهدت. یکی بدن قوی، سالم و قوی. تا انسان میتونه باید حواسش باشه به عنوان امانت الهی و برای جهاد. حالا امروز به من و شما بگن آقا فلان معرکه، فلان میدان هست، کی میتونه بره؟ اینجوریه دیگه. یادم میاد یه شبهای از این دفاع مقدس، گاهی 20 کیلومتر بچه ها می دویدن تا برسن به نقطه رهایی. 20 کیلومتر مسیر در بدو و بخیز و بیفت بود تا تازه برسی نقطه رهایی. چند تا عملیات اینجوری بود، یه مقدار پیچیده بود. مثلا عملیات کربلای 5 اینجوری بود، خیلی طول و عرضش زیاد بود، نقطه های درگیریش هم خیلی زیاد بود. 20 کیلومتر بعد می دوید. وقتی یادم اون زمان این بسیجی ها و این رزمنده ها و اینا باید مثلا تمرین میکردن، تمرین ماها این بود که مثلا یک کوهی رو که الان تصورش برای ما هم خیلی مشکله، باید میدویدیم میرفتیم، سربالاییش رو میدویدیم که آماده بشیم اونجا بتونیم از عهده بر بیایم. خب این جسم برای هر نوع مجاهدتی. شما الان بخواید جهاد سازندگی بکنید، میخواید برید خدمت به خلق کنید. بچه ها که میرن گروه های جهادی، ها جسم باید قوی باشه، یه جسم فربه تنبله با بنیه ضعیف که از عهدش جهاد بر نمیاد، که نه جهاد فرهنگی از این ساخت است، نه جهاد اجتماعی، نه جهاد سیاسی، جهاد نظامی که بماند، اون خودش یه عالم دیگه یه. شما جهاد علمی بخواید داشته باشید باز باید جسمتون قوی باشه. پس هم جسم قوی میخواد، هم اعتقادات قوی میخواد. همون بحث اول ما، برای اینکه انسان حاضر بشه سرمایه گذاری کنه در راه خدای متعال، باید عقایدش هم محکم باشه، ریشه گرفته باشه که حاضر باشه. الان اینجا لازمه که شما از آبروت بگذاری برای دین. یه جا انسان باید از آبرو بذاره، یه جا باید از آسایشش بذاره، یه جا باید از یک امتیازی عبور کنه که دین خودش سالم بمونه یا نه حقیقت دین تقویت بشه. اینجور امتحانه دیگه، همش تو مسیر امتحانه. بنابراین هم جسم قوی میخواد، هم عقاید محکم و قوی میخواد که انسان دائم، البته خود جهاد هم عقاید انسان رو دائما تحکیم میکنه. البته بهتون میگم جهاد جسم انسان رو هم تقویت میکنه. تو اگه عنصر جهادی باشی، خود عنصر جهادی از نظر جسمی هم لازمه که خودش رو بسازه، دائما به روز نگه داره. تا انسان حالا سنش و اینا اجازه میده دیگه، تا میده انسان باید بتونه خودش رو تو اون شرایط مناسب برای مجاهدت نگه داره. البته در ماجرای ابا عبدالله علیه السلام یک کاری کرده امام حسین، حجت رو برای همه تا آخر تمام کرد. یک کاری کرد ابا عبدالله، حرف آخر رو زد از سید الشهدا علیه السلام، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، حق جهاد رو تو ادا کردی حسین جان. چون هر چی که لازم داشت ابا عبدالله به میدان برد. اون وقت تو این اصحاب و انصار و یارانش شما نگاه میکنید دیگه، پیر جوان نوجوان، خب بعضی از اینا وقتی میخواستن برن میدان پیر مردایی بودن که ابروهاشون رو میبستن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، اینا هم بودن دیگه. یعنی از پیر پیر توشون هست مجاهد جهادیه، که اینا کی بودن که وقتی میرفتن میدان طوفانی میکردن. تازه اون وقتا جسم هم خیلی سهم داشته توی میدان جهاد، میرفت میدون اینجورو. تا نوجوانشون که شیر بچه هست، دیشب راجع به حضرت قاسم به مناسبت صحبت شد، قاسم ادبیات جنگی رو پیش عباس علیه السلام آموخته، یعنی شاگرد عباس علیه السلام. کی بود که وقتی رفت میدون یه نوجوان 13 ساله، حتی به لحاظ جسمی وقتی زمیمه میشه به اون قوت روحی، وقتی طلوع میکنه بر لشکر، راجع به جووناشون که اصلا نمیتونیم صحبت کنیم. مگه کسی میتونه راجع به علی اکبر چیزی بگه؟ العظمت لله. راجع به خود حضرت عباس مگه میشه چیزی گفت؟ این وقتی وارد میشدن بر لشکر، ولی اینا شما تصور کنید 72 نفر، حالا گاهی عددا رو یه مقدار بالا و پایینم کردن، ولی همین حدود 100 نفر حداکثرایی که گفتن، در برابر 30,000، تو ذهن شریفتون بیارید، در برابر 30,000، این چه قوت قلبی، چه روحی و چه جسمی و چه ایمانی. قرار همه بودن، خانوم ها بودن، از دخترهای کوچک بودن تا جوان ها بودن. چه بساطی داشته بساط ابا عبدالله، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، کم نذاشتی حسین جان، هیچی کم نذاشتی، هر چه که لازم داشت دین خدا به میدان بردی، هر چه که لازم داشت، تا نوبت رسید به آیت الله العظمای تو. من این تعبیر رو یه جا شنیدم، خیلی پسندیدم. یه نشونه ابا عبدالله داره خیلی بزرگه، ظاهرش خیلی کوچیک، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. یعنی تومار قیام ابا عبدالله با این بچه امضا شد، با این خون مطهر تصدیق شد. خیلی آیه بزرگی علی اصغر، ولو به اسم اصغره، ولی خیلی بزرگی از نظر حقیقت وجودی. این خانواده کوچیک و بزرگ ندارن، سن اینجاها خیلی کار نقش آفرینی نداره. السلام علیک یا ابا عبدالله. این شب هفتم این سلام های عالم دیگه ای داره. امروز هم که چه مجالسی بود در کشور و چه کردن خانواده ها و بچه های عزیزمون و نوزاده رو بردن و چه، نه فقط ایران، همه جا بود، شنیدید دیگه. تازه اهل بیت اومدن به میدان، تازه اولشه، خواهید دید انشالله چه میکنن تو دنیا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام ما بر تو وقتی اومدی کنار خیمه در اون لحظات پایانی علی اصغر رو خواستی برای وداع سلام ما بر تو وقتی این کودک نازدانه آتشناک رو در آغوش گرفتی سلام ما بر تو وقتی چشمت افتاد به رنگ پریده به لبهای خشکیده که خود حضرت روایت کرد فرمود اما ترونه کیف یتلوا عطشا، مثل ماهی از آب بیرون افتاده ببینید چطور لباشو به هم میزنه. سلام ما بر تو وقتی دیدیم بچه در آغوشت حرکتی کرد و یا للعجب علی اصغر که رمقی نداشت. سلام ما بر تو وقتی زینب رو صدا زدی قنداغه رو به دست زینب دادی. سلام ما بر تو وقتی دو دست مبارک تو رو زیر گلوی اصغر گرفتی این خونها رو به آسمان پاشیدی. السلام معلل حسین.